شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 بعد از ظهر، به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، بار دیگر میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه شنبه 27 آبان ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از سفر رسمی ولیعهد عربستان به آمریکا و نامنگاری مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با او در آستانه سفرش خواهید شنید. از هشدارها درباره وضعیت وخیم کاخ مروارید کرج، جایی که در سالهای دور خانه شاهدخت شمس پهلوی خواهر پادشاه پیشین ایران بود، و همچنین درباره هشدارها مبنی بر مضر بودن مصرف مکمل ملاتونین و تأثیر آن بر چرخه خواب و بیداری خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش کرد که محمد بن سلمان روز دوشنبه نامه‌ای از مسعود پزشکیان دریافت کرده است. این نامه را وزیر کشور عربستان در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت ایران تحویل گرفت. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سه‌شنبه گفت که این نامه با هدف قدردانی از همکاری ریاض در بازگشت حجاج ایرانی در سال گذشته ارسال شد. نامه رئیس جمهوری ایران تنها ساعتی پیش از سفر ولیعهد عربستان به ایالات متحده برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا فرستاده شد. ائتلاف تحت رهبری محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق با 46 کرسی بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورد، اما تشکیل دولت جدید به دلیل چانه‌زنی‌ها شاید ماه‌ها طول بکشد. آقای السودانی با چالش‌های نفوذ آمریکا و جمهوری اسلامی و مدیریت گروه‌های مسلح نزدیک به تهران روبروست. با اعلام این نتایج، ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی نزدیک به جمهوری اسلامی دوشنبه اعلام کرد که بلوک اکثریت را در پارلمان تازه منتخب تشکیل داده و نخست وزیر بعدی را معرفی خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای برقراری صلح در غزه رأی مثبت داد. در رأی گیری روز دوشنبه 13 کشور حمایت خود را از طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه اعلام کردند و چین و روسیه به این طرح رأی ممتنع دادند. این قطعنامه ایالات متحده بر اجرای طرح آتش‌بس 20 ماده‌ای دونالد ترامپ و استقرار نیروهای بین‌المللی در باریکه غزه بدون حضور گروه افراطی حماس تأکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تایید طرح آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت: این اقدام یکی از بزرگترین تاییدهای تاریخ سازمان ملل خواهد بود که به صلح بیشتر در جهان کمک می‌کند و لحظه‌ای با اهمیت از نظر تاریخی است. سفارت ایران در دهلی نو اعلام کرد از اول آذر ماه اتباع هند که قصد سفر به ایران دارند باید روادید دریافت کنند. پیش از این شهروندان هند برای سفر به ایران نیازمند دریافت روادید نبودند. به گزارش رسانه‌های ایران، اجرای مقررات لغو روادید توریستی برای اتباع هند از تاریخ 1 آذر 1404 به حالت تعلیق درآمده است. وزارت امور خارجه هند هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای نوشت برخی شهروندان هند که پیشتر با وعده‌های دروغین از جمله اشتغال یا تضمین رفتن به کشورهای ثالث به ایران سفر کرده بودند، پس از رسیدن به ایران روبوده شدند و برای آزادی آنها درخواست باج شده بود. وزارت امور خارجه هند افزود با این اقدام دولت ایران از سوء استفاده بیشتر سودجویان و جنایتکاران جلوگیری خواهد شد. تصادف یک خودروی سواری حامل اتباع غیر مجاز با یک کامیون در مسیر سراوان خاش 9 تن کشته و 7 تن مجروح بر جای گذاشت. پلیس راه سیستان و بلوچستان علت این تصادف را تخلف خودروی سواری اعلام کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا با اعلام این خبر نوشت بسیاری از خودروهای حامل مواد سوختی قاچاق و اتباع بیگانه پلاک ندارند و یا پلاکهایشان را با گل و رنگ مخدوش می‌کنند. به نوشته ایرنا رانندگان این خودروها تخصص لازم در سرعت را ندارند و معمولاً واژگون می‌شوند یا با خودروهایی که از طرف مقابل در حرکت هستند برخورد می‌کنند.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
سفر رسمی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن میتواند نشان دهنده آغاز تحول سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه باشد، به ویژه با توجه به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آستانه این سفر از موافقت خود با فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 به ریاض خبر داد. عربستان سعودی از مدت‌ها پیش به دنبال خرید این جنگنده‌ها برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای از جمله از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از موافقت خود با فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 به عربستان سعودی خبر داد.
بله، من قصد دارم این کار را انجام دهم. آنها می خواهند بخرند. متحد بسیار خوبی هم هستند. آنها باید مثل ما وضعیت ایران را زیر نظر بگیرند. از کاری که ما کردیم اطلاع دارید. ما توانایی هسته‌ای ایران را منهدم کردیم. پس من می گویم بله، جنگنده های F-35 را به آنها خواهیم فروخت.
قرار است محمد بن سلمان که با توجه به کهولت سن پدرش سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از او به عنوان حاکم فعلی این کشور یاد می شود، امروز شنبه 27 آبان در پایتخت ایالات متحده با دونالد ترامپ و شماری دیگر از مسئولان آمریکایی دیدار و گفتگو کند. مسئله درخواست عربستان سعودی برای خرید جنگنده های F-35 و احتمال موافقت ایالات متحده با این درخواست از چند هفته پیش رسانه ای شده بود. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که این درخواست را عربستان سعودی به طور مستقیم به آقای ترامپ ارائه داده است. پس از آن وزارت دفاع آمریکا پنتاگون فروش 48 جنگنده F-35 به عربستان سعودی را مورد بررسی قرار داد و این درخواست از یک مانع بزرگ در پنتاگون عبور کرد. نهایی شدن این قرارداد نیازمند تایید از سوی رئیس جمهور و کنگره آمریکا است. آقای ترامپ روابط نزدیکی با رهبران عربستان سعودی دارد. او دوشنبه درباره سفر محمد بن سلمان به آمریکا گفته بود:
بیش از یک دیدار است. ما به عربستان سعودی و ولیعهدش ادای احترام می‌کنیم.
عربستان سعودی از مدت‌ها پیش به دنبال تقویت نیروی هوایی خود و مجهز شدن به جنگنده‌های F-35 بود، به ویژه برای مقابله با دشمنان منطقه‌ای از جمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران. این جنگنده که ساخته شرکت لاکید مارتین است، در ویژگی رادارگریزی در جهان قوی ترین به شمار می آید، به گونه ای که در نبردها دشمن را غافلگیر می کند. همچنین توانایی گردآوری و آنالیز سریع داده های اطلاعاتی با استفاده از رادارهای پیشرفته ای که به آن مجهز است را دارد، مسئله ای که یک برتری عملیاتی به شمار می آید. عملیات تعمیر و نگهداری F-35 نیز به شکل قابل توجهی آسان تر از دیگر جنگنده هاست. اما نهایی شدن توافق فروش جنگنده های F-35 به عربستان سعودی می تواند نشان از تغییر بزرگ در سیاست ایالات متحده در خاورمیانه باشد. واشنگتن در قراردادهای تسلیحاتی دهه‌های گذشته سیاست حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه را در پیش گرفته بود. تنها کشور خاورمیانه که از 10 سال پیش از جنگنده های F-35 استفاده می کند. دونالد ترامپ امیدوار است که عربستان سعودی به توافقنامه‌های عادی سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم بپیوندد. توافقنامه‌هایی که در دور نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و اسلامی منعقد شد. او روز دوشنبه در این باره گفت:
پیمان ابراهیم بخشی از گفتگوها خواهد بود. امیدوارم سعودی در آینده نزدیک به پیمان ابراهیم بپیوندد.
سفر ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن با مراسم استقبال رسمی، گفتگوهای دو جانبه در کاخ سفید و سپس مراسم شام رسمی با حضور شخصیت‌های بلندپایه آمریکایی آغاز می‌شود. برگزاری کنفرانس سرمایه گذاری مشترک از جمله برنامه های روزهای آینده این سفر خواهد بود.
از ایلیا جزایری میشنیدید. و ما در همین باره، یعنی سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به ایالات متحده آمریکا و نامه‌ای که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در آستانه این سفر به آقای بن سلمان ارسال کرده، گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در هلند، و از او درباره چشم‌انداز میانجیگری احتمالی ریاض بین تهران و واشنگتن و آرایش جدید سیاسی در منطقه پرسیدم، با این توضیح که در ساعت گذشته سخنگوی دولت مسعود پزشکیان گفته که این نامه، یعنی نامه‌ای که پیشتر سخنش رفت، صرفاً برای سپاسگزاری از عربستان به دلیل همکاری خوب در امور حجاج بوده است. دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در هلند.
بعد از حمله اسرائیل به ایران و همراهی امریکا در خرداد ماه، در منطقه یک اتفاق بسیار بزرگتری حدود 2-3 ماه بعد از اون افتاد و اون هم در شهریور ماه بود که اسرائیل به قطر حمله کرد. و این دو اتفاق در این یک سال اخیر نگاه کشورهای منطقه از جمله عربستان رو از تصور تهدید نسبت به جمهوری اسلامی و محور مقاومتی که عملاً بسیار بسیار ضعیف شده در مقایسه با تهدید اسرائیل و همراهی امریکا در قدرت بخشیدن به اسرائیل عوض کرده. به معنای دیگه منطقه نگران اسرائیل هست، برنامه‌های اسرائیل برای نظم جدید و معماری جدید نظم استراتژیک در منطقه. از این جهت در این فضا، در این کانتکست باید سفر بن سلمان رو به نظر من دید. در نک نگاه کلان من فکر میکنم جمهوری اسلامی در حال حاضر تمایل به توافق داره، ولی خواسته های تهران و واشنگتن از رسیدن به یک توافق بسیار دوره. به علاوه اینی که جمهوری اسلامی تصور میکنه، یعنی در یک نگاه رهبران اون، که به هر حال الان یک سال از ریاست جمهوری دونالد ترامپ گذشته، دوره آخر اون هست، و ما اگر 3 سال صبوری بکنیم و در این 3 سال سعی کنیم نشون بدیم که حاضر به گفتگوی به قول خودشون شرافتمندانه هستیم، که غنی‌سازی رو رها نکنیم و غیره، عملاً میتونیم از این گردنه گذر کنیم و بدون تسلیم شدن که خواسته اسرائیل و امریکا هست، در مقابله با بزرگترین دشمن ایدئولوژیک حکومت، به نوعی این تهدید رو مهار بکنیم. این نگاه کلانه. برای همین من فکر نمی‌کنم که در حال حاضر چه بن سلمان، چه کشور دیگه‌ای، چه G7 بتونن یک واقعاً توافق جدی یا یک مذاکرات جدی رو بین تهران و واشنگتن رقم بزنن. به علاوه که در نظر داشته باشید که تمام اون بازیگرانی که در این مدت گذشته بین تهران و واشنگتن سعی کردن میانجیگری بکنن، عملاً به قول اروپایی‌ها با دوش آب سرد مواجه شدن، چه عمان، چه قطر، چه خود همین عربستان. اگه خاطرتون باشه 2-3 ماه قبل از حملات اسرائیل به تهران، وزیر دفاع که یکی از فرزندان پادشاه کنونی عربستان هم هست به تهران سفر کرد، اونجا گفت که باید با جدیت با دونالد ترامپ مذاکره بکنید سر برنامه هسته‌ای، و عملاً این سخنان با حمله نظامی ترامپ به ایران پاسخ داده شد، در صورتی که جمهوری اسلامی طبق همه گزارشات در واقع در حال رسیدن به یک توافق دیپلماتیک بود. از این جهت بسیار هزینه بر میانجیگری بین تهران و واشنگتن در این مقطع زمانی. و سوالم اینه که واقعاً آیا لزومی هم داره؟ ببینید، روایت رسمی آمریکا این هست که برنامه هسته‌ای ایران نابود شده. روایتی رو که جمهوری اسلامی هم ارائه میده و آژانس هم تا حدودی، آژانس هسته‌ای هم تا حدودی تایید میکنه، این هست که برنامه هسته‌ای ایران عملاً به 0% رسیده، هیچ نوع عملی انجام نمیشه، اورانیوم غنی نمیشه و غیره. ولی خب موادی هم که غنی شده بوده برای ساخت بمب هسته‌ای میتونه لازم استفاده بشه، زیر کلی از این کوههایی که زده شده مدفون شده، و از این جهت خطری، تهدیدی به نظر نمیرسه که باشه.
بیشتر از این گفته میشد که تهران و ریاض دو رقیب مطرح منطقه‌ای هستند و در خیلی از موارد منافع اینها با هم تضاد داره. آیا امروز ما در این زمینه درباره این رقابت بین ایران و عربستان سعودی تغییری رو شاهد هستیم؟
در منطقه میگم در این یک سال گذشته اتفاقات بسیار بزرگی افتاده، یعنی بعد از 7 اکتبر و حملات حماس به اسرائیل و خیزش اسرائیل در منطقه، واقعا این نظم استراتژیک که منطقه تغییر کرده و در حال حاضر سه حوزه نفوذ رقابتی در منطقه به وجود اومده. حوزه اولش برمیگرده به جمهوری اسلامی و محور مقاومت خودش که هنوز هم نابود نشده، سر پاس، به علاوه اینکه گزارشاتی که بیرون میاد نشون میده که جمهوری اسلامی با همه سختی ها به دنبال اینه که بتونه این محور رو تقویت بکنه تا اونجایی که میشه. حوزه دوم برمیگرده به روابط نزدیک عربستان، پاکستان، مصر، اردن و امارات. وجهه بیرونی این رو میشه از اتفاقاتی که در سودان در حال حاضر میفته سنجید. در سودان دولت سودان توسط جمهوری اسلامی حمایت میشه از نظر تسلیحاتی و شبه نظامیان سودانی که با دولت می‌جنگن و واقعا یک فاجعه اونجا در حال اتفاق افتادنه، توسط امارات مسلح میشن و این برمیگرده به این حوزه نفوذ رقابتی بین این دو محور. و محور سوم که محور شاید قوی‌تر از هر دوی اول هست، محور قطر، ترکیه و تا حدودی میشه بگیم سوریه، کردهای منطقه و همچنین اخوان المسلمین هست که در حماس خودش رو تعریف می‌کنه. خب این محور هم رسانه داره از طریق الجزیره، بسیار پرنفوذ، هم روابط نزدیک با ناتو داره از طریق ترکیه و هم به اندازه کافی امکانات مادی و همچنین نظامی داره. این سه محور با هم در حال رقابت هستند. عربستان به دنبال این هست که آقای عسکری بتونه یک نوع تعادلی رو به وجود بیاره در بین این سه محور و از این تعادل خودش رو نزدیک بکنه به بازیگران بزرگتری که در دنیا هستند، یعنی امریکا از یک طرف، چین و روسیه از طرف دیگه. و سفر بن سلمان هم در این چارچوب رو باید دید. به طور مثال همین امروز خبر رسیده که 650 هزار بشکه نفت رو عربستان به سمت سوریه فرستاده. سوریه‌ای که شاید کمتر از 50 هزار بشکه در روز در حال حاضر نفت میتونه تولید بکنه. خب تا قبل از روی کار اومدن دولت جدید در سوریه به حمایت ترکیه و ناتو و امریکا، این جمهوری اسلامی بود که نفت بشار اسد رو تامین میکرد. این همون نقشی که عربستان میخواد بازی بکنه به عنوان یک میتونیم بگیم بند بازی در منطقه که بتونه تعادل رو بین این سه حوزه نفوذ رقابتی که عرض کردم خدمتتون به وجود بیاره. من فکر نمی کنم که عربستان به این راحتی مثل بار پیش دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دنبال این باشه که هرچی که دونالد ترامپ گفت انجام بده. خاطرتون باشه بار پیش چنان در ترامپ ذوب شده بود بن سلمان که وقتی که ایران به عربستان حمله کرد در آرامکو در 19 سپتامبر 2019 عملاً با دوش آب سرد مواجه شد و بدون حمایت امریکا مواجه شد و الان به نظر میاد که تغییر داده و خودش رو به عنوان یک بندبازی در منطقه بین هم رقابت‌های کلان چین، روسیه، امریکا و هم رقابت‌های منطقه‌ای بین این سه محور که عرض کردم خودش رو بتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه و بدون اینه که بخواد وارد یک سازش‌های بسیار بزرگی بشه، به طور مثال همراهی با اسرائیل در پیمان ابراهیم و از این جهت. ولی اصل موضوع نگرانیه که هر سه محور دارن نسبت به یک دشمن مشترک و اون هم اسرائیل در حال حاضر، و هدف این هست که بتونن امریکای ترامپ رو بیشتر نزدیک بکنن به خودشون در مقایسه با نزدیک به اسرائیل که بتونه اهداف ژئوستراتژیک خودش رو در منطقه پیش ببره.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در هلند.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
در ایران نخستین عملیات بارورسازی ابرها در سال آبی 1404-1405 در حوزه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد، اقدامی که در روزهایی رخ می‌دهد که هشدار روز صفر آبی به صورت جدی در کشور مطرح شده. به گفته مقام‌های ایران، بارورسازی ابرها بر فراز تهران هم به محض وجود سامانه بارشی مناسب در منطقه انجام خواهد شد. از دیگر سو برخی مسئولان و کارشناسان هم درباره تبعات بارورسازی ابرها هشدار دادند. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، نخست از او درباره کارایی این شیوه در حل بحران آبی ایران پرسیدم.
خدمت رو عرض کنم، با توجه به آمارهایی که از بارش چند روز اخیر حوزه دریاچه ارومیه داشتیم و من تعقیب کردم، تغییری با پیشبینی های قبل از بارشی که بود وجود نداره، یعنی همون جبهه هوایی که وارد شده و قرار بوده بارشی که پیشبینی شده که همراه این جبهه خواهد بود همون میزان بوده. یعنی در حقیقت مسئله بارور سبزی ابرها در این حوزه تأثیری بر میزان بارش نداشته، اگر هم داشته بسیار بسیار ناچیز بوده. در بهترین حالت بارورسازی ابرها حد اکثر میتونه 10-15% به میزان بارش بیفزاید، ولی در حوزه دریاچه ارومیه این عدد هم نیست و بسیار بسیار کمتر هست. منتها این روش بسیار هزینه بر هست و معمولا معقول نیست در شرایط ایران. حالا چرا حکومت این کارو میکند؟ به نظر من به دلیل اینکه خب بارورسازی ابرها یه پروژه بسیار سریعی هست و از لحاظ جوابگویی یا پاسخگویی به افکار عمومی که مطالبه گر هستن در رابطه با مسئله آب میتونه فضا رو یکم کنترل بکنه و نهایتاً بگن که ما اقدامات لازم انجام دادیم و بارشی هم که وجود داره ناشی از این مسئله است، هرچند که بعضی هم نسبت میدن به نماز باران و دعا کردن و اینها. حالا اینها هم میان میگن که بارورسازی ابرها موثر بوده. در یک کلام بگم خدمتتون، مسئله آب ایران با بارورسازی ابرها حل نخواهد شد و راه پرهزینه ای هست که فقط عده‌ای از اون منتفع خواهند شد و بیشتر جنبه فریب افکار عمومی رو داره.
در همین حال مدیر کل محیط زیست استان اصفهان هم هشدار داده که این مسئله بارورسازی ابرها بسیار امری است ناشناخته و حتی میتونه به گفته این مقام رسمی ایران منجر به فعال سازی گسل‌های زلزله بشه. این مسئله‌ای که گفته میشه درباره تبعات و هشدارهایی که مطرح میشه در پی بارورسازی تا چه حد جدیه و تا چه حد واقعا زمینه علمی داره؟
ببین تو، چون به قول ایشون مسئله براشون ناشناخته هست، معمولا یک سری چیزهایی هم و شایعاتی هم در این رابطه هست. بعضی از مسائل باید کارهای تحقیقاتی روش انجام بشه، کار علمی بشه. ارتباط بین زلزله و بارورسازی ابرها به این شیوه من ندیدم تو منابع علمی که اثبات بکنه همچین ارتباطی. حالا مسئله‌ای که وجود داره اینه که گاهن می‌بینید در بعضی مواقع بارورسازی ابر صورت می‌گیره، اتفاقا این 10-15% هم اضافه میشه، ولی ابری رو بارور میکنند که این ابر در محل مورد نظر بارش نداره و منتقل میشه به یه جای دیگه که اگر این میزان بارش اونجا بیاد سیل ایجاد میکنه، کما اینکه قبلن ها در ایران هم بوده و پروژه بارورسازی ابرها پروژه جدیدی نیست، قبلن در زمان آقای احمدی نژاد هم انجام شد و سیل اومد. اگر اشتباه نکنم در کرمان سیل اومد، قرار بود در یک منطقه دیگه باشه که سیل در کرمان اومد و میتونه یک سری مسائل رو به دنبال داشته و از این قبیل که سرعت باد و میزان به هر حال اون دقت لازم درش انجام نشه، هرچند هم نمیشه به 100% گفت که شما یک ابری رو در یک مکان بارور می‌کنین 100% هم نتیجه مطلوب رو در اون مکان خواهید گرفت. این غیر ممکنه به دلیل اینکه فرآیندها و مسائلی که در جو داره می‌گذره بسیار بسیار پیچیده هست و به سادگی نمیشه گفت که ما این ابر رو بارور می‌کنیم همینجا هم بارش خواهد داشت. ولی اینکه چه جوریه، خب داستان پشتش میاد معمولا اینجور عملها. عرض کردم به نظر بنده نه انتقال آب نه بارورسازی چاره حل مشکل آب ایران نیست.
بسیار خب، من میدونم که ما در گفتگویی که دفعه پیش هم با هم داشتیم شما به صورت گذرا اشاره کردید به راه حلی که به نظرتون راه حل اساسی هست و پایه‌ای هست برای حل بحران آب ایران. میتونم خواهش کنم که یک بار دیگه به صورت اجمالی اشاره بکنید که شما در واقع وقتی که صحبت میکنید از راه حل اساسی منظورتون چه هست؟
مهمترین اینه که دیدگاه و روی کرد باید عوض بشه در ایران. روی کرد باید بر مدیریت مصرف باشه تا مدیریت تأمین. در ایران معمولا بر تأمین مازی، یعنی برای اینکه آب تأمین بشه هر کاری میکنن، سد میسازن، آبو انتقال میکنن، ابرو بارور میکنن، از زیر زمین آبو میکشن بیرون. به هر حال این برای تأمینه، بر روی مصرف باید کار بشه. ما باید مصرفمون رو در کشاورزی کاهش بدیم، معقول بکنیم، بهینه بکنیم، مصرف‌های خانگی و صنعتی و همه رو کاهش بدیم. و از طرف دیگر برای اینکه این مصرف‌ها بهینه بشه لازمه کارهایی که انجام بشه از جمله مثلا پساب‌ها باید تصفیه بشن، بازچرخان آب باید داشته باشیم، فاضلاب‌ها تصفیه بشه. الان در بسیاری از کشورها جنوب در آمریکا فاضلاب‌های خانگی رو تصفیه می‌کنن، چنان تصفیه خواهد شد که قابلیت شرب داره و آب بسیار با کیفیتی هم تحویل مردم میدن، یعنی از آب‌های دیگه هم کیفیتش بهتر هست. میشه از این متدها و از این روش‌ها استفاده کرد در مناطق ساحلی، در شهرهایی که نزدیک دریا هستند، و در حد محدود میشه از شیرین‌سازی هم استفاده کرد که برای اون منطقه، این که آبو شیرین بکنم، مثلا آبی که از دریا هست، از خلیج فارس هست، بخوام به تهران برسونن. اینها پروژه‌هایی هستن که موقتی میتونه مشکل و یه حدودی مسکنی موقتی حل بکنه، ولی خود اون باعث مسائلی هم در مبدا میشه هم در مقصد، به توهم پرآبی ایجاد میکنه، یعنی توهمی که در اصفهان ما قبلا داشتیم که آب کافی هست، پس میشه توسعه و گسترش بدیم و هر جور که دلمون میخواد توسعه داشته باشیم، که نهایتا منجر به وضعیت شده که امروز میبینیم. میتوان از روش‌های پایدار، از روش‌های علمی و استاندارد در هر حوزه با توجه به شرایط حاکم بر اون حوزه از روش‌ها و متدهای بهتری استفاده کرد و تصور میکنم قابل حل هست این قضیه اگر اینجوری عمل بکنن.
منصور سهرابی بود، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ملاتونین هورمونی است که شبها هنگام خواب ترشح می شود و چرخه خواب و بیداری را تنظیم می کند. استفاده از مکمل ملاتونین در سالهای اخیر آن هم بدون تجویز پزشک بسیار رایج شده. اما پژوهش‌های تازه‌ای که در دو رسانه آمریکایی NBC نیوز و هلث لاین بازتاب یافته، نگرانی‌هایی را درباره تأثیر مصرف بلند مدت این مکمل بر سلامت قلب پدید آورده است. بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
پژوهش‌های تازه به ما می‌گوید که مصرف مداوم و طولانی مدت مکمل خواب ملاتونین می‌تواند با خطر بروز ناراحتی‌های قلبی و مرگ زودرس مرتبط باشد. هرچند هنوز نمی‌توان به طور قطع رابطه علت و معلول بین این دو پدیده را ثابت کرد، اما یافته‌های تازه زنگ خطری برای مصرف کنندگان دائمی ملاتونین محسوب می‌شود. بر اساس این یافته‌ها که از تحلیل داده‌های بیش از 130 هزار فرد بزرگسال دچار بیخوابی مزمن در 5 سال به دست آمده، مشخص شد افرادی که دست کم یک سال به طور مداوم ملاتونین مصرف کردند، حدود 90% بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به ناراحتی و نارسایی قلبی بودند. کارشناسان میگویند که این پژوهش تنها یک ارتباط آماری معنادار را نشان می‌دهد و نمی‌توان با قاطعیت گفت که ملاتونین به طور مستقیم برای سلامت قلب خطرناک است. اما روی دیگر سکه این است که بیخوابی و اختلال در خواب از عوامل شناخته شده و ثابت شده خطر بیماری‌های قلبی هستند. بسیاری از مصرف کننده های ملاتونین ممکن است درگیر اضطراب، افسردگی یا مشکل بیخوابی و بدخوابی باشند، که همه این موارد می تواند بر سلامت قلب آنها تأثیر بگذارد. با این همه ملاتونین اگرچه به عنوان مکملی طبیعی و بی خطر شناخته می شود، اما پژوهش های تازه می گوید که مصرف بی رویه یا طولانی مدت آن ممکن است پیامدهای جدی برای سلامت قلب به همراه داشته باشد. بنابراین بهتر است ملاتونین فقط به صورت کوتاه مدت و با کمترین دوز ممکن مصرف شود تا نتیجه نهایی پژوهش ها ما را به نتیجه قطعی برساند. تا آن زمان بهترین راه برای بهبود خواب شما اصلاح سبک زندگی، ورزش سبک و منظم روزانه و مراجعه به متخصص است، نه صرفا تکیه به مکمل هایی چون ملاتونین.
و با این گزارش بنیامین صدر به نیمه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با سلام دوباره. همزمان با سفر رسمی ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن، یک مقام ارشد دولت آمریکا روز سه‌شنبه از توافقات کلیدی بین دو کشور از جمله همکاری هسته‌ای غیر نظامی خبر داد. به گزارش رویترز و به گفته این مقام آمریکایی، علاوه بر فروش گسترده تسلیحات نظامی، سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری عربستان در زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا از دیگر توافقات میان دو کشور خواهد بود. همچنین در جریان میزبانی دونالد ترامپ از محمد بن سلمان در کاخ سفید انتظار می‌رود عمل به تعهد 600 میلیارد دلاری عربستان برای سرمایه‌گذاری در آمریکا نیز اعلام شود. این دیدار و توافق‌ها نشان دهنده تقویت روابط اقتصادی و امنیتی بین واشنگتن و ریاض است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش کرد که محمد بن سلمان روز دوشنبه نامه‌ای از مسعود پزشکیان دریافت کرده است. این نامه را وزیر کشور عربستان در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت ایران تحویل گرفت. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سه‌شنبه گفت که این نامه با هدف قدردانی از همکاری ریاض در بازگشت حجاج ایرانی در سال گذشته ارسال شده. نامه رئیس جمهوری ایران تنها ساعتی پیش از سفر ولیعهد عربستان به ایالات متحده برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا فرستاده شد. ائتلاف تحت رهبری محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق با 46 کرسی بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورد، اما تشکیل دولت جدید به دلیل چانه‌زنی ها شاید ماه‌ها طول بکشد. آقای السودانی با چالش‌های نفوذ آمریکا و جمهوری اسلامی و مدیریت گروه‌های مسلح نزدیک به تهران روبروست. با اعلام این نتایج، ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی نزدیک به جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که بلوک اکثریت را در پارلمان تازه منتخب تشکیل داده و نخست وزیر بعدی را معرفی خواهد کرد. نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات نشان می‌دهد پیروزی احزاب و گروه‌های عمدتاً شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی در این انتخابات قابل توجه است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای برقراری صلح در غزه رأی مثبت داد. در رأی‌گیری روز دوشنبه 13 کشور حمایت خود را از طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه اعلام کردند و چین و روسیه به این طرح رأی ممتنع دادند. این قطعنامه ایالات متحده بر اجرای طرح آتش‌بس 20 ماده دونالد ترامپ و استقرار نیروهای بین‌المللی در باریکه غزه بدون حضور گروه افراطی حماس تأکید دارد. سفارت ایران در دهلی نو اعلام کرد از اول آذر ماه اتباع هند که قصد سفر به ایران دارند باید روادید دریافت کنند. پیش از این شهروندان هند برای سفر به ایران نیازمند دریافت روادید نبودند. به گزارش رسانه‌های ایران، اجرای مقررات لغو روادید توریستی برای اتباع هند از تاریخ اول آذر 1404 به حالت تعلیق درآمد است. تصادف یک خودروی سواری حامل اتباع غیر مجاز با یک کامیون در مسیر سراوان خاش 9 تن کشته و 7 تن مجروح بر جای گذاشت. پلیس راه سیستان و بلوچستان علت این تصادف را تخلف خودروی سواری اعلام کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا با اعلام این خبر نوشت بسیاری از خودروهای حامل مواد سوختی قاچاق و اتباع بیگانه پلاک ندارند و یا پلاک‌هایشان را با گل و رنگ مخدوش می‌کنند. یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از طرح صلح غزه استقبال کرد. او روز سه‌شنبه در سفری به بلگراد گفت این نشان می‌دهد که سیستم سازمان ملل متحد کارآمد است. واتفول با بیان اینکه این رأی‌گیری نقطه عطف تعیین کنندگی است گفت برای ما این قطعنامه کلید تعیین کننده‌ای برای آینده‌ای مسالمت‌آمیز و برابر بین اسرائیل و فلسطینیان است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که اقدام اخیر سپاه پاسداران در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اریک لاب، تحلیلگر مهمان امور خاورمیانه در بنیاد کارنگی، به تازگی در مقاله 4 چالش پیش روی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران را برشمرده است. آقای لاب در این مقاله همچنین پیشنهادهایی را برای پیشگیری از وقوع یک تنش نظامی دیگر مطرح کرده و از گزینه‌های رسیدن واشنگتن و تهران به توافق گفته است. در گفتگو با این کارشناس نخست از او درباره 4 چالش پیش روی ایران و آمریکا پرسیدم. اریک لاب، تحلیلگر مهمان امور خاورمیانه در بنیاد کارنگی.
در طول 5 گفتگوی هسته‌ای ایران و ایالات متحده که قبل از جنگ 12 روزه رخ داد، ما الگویی از 4 چالش رو شاهد بودیم که این مذاکرات رو پیچیده می‌کرد یا مسائلی رو در مقابل اون ایجاد می‌کرد. در حالی که مذاکرات در جریان بود، به از بین رفتن تدریجی اعتماد بین طرفین انجامید. و البته همونطور که می‌دونیم، اعتماد فراتر از مسائل فنی لازمه نخست یک معامله یا توافقه. دومی مسئله یک گسست در انتظارات و ترجیحات دو طرف بود. واشنگتن در طول این گفتگوها و حتی پیش از اون خواستار انجام گفتگوهای جامع و مستقیم بود، در حالی که ایران همونطور که در زمان دولت بایدن هم اعلام کرده بود خواستار انجام گفتگوهای غیر مستقیم و حتی موقت بود. سومین چالش مذاکرات رویکرد حداکثرگرای آمریکا در جریان مذاکرات به ویژه در قبال 2 موضوع بود. اولی سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران که آمریکا میگفت باید به صفر برسه و بعدی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بود که آمریکا میگفت یا باید از بین بره یا به سرعت از ایران خارج بشه. ایران این درخواست رو رد کرد و بدون سطحی از اعتمادسازی حاضر به انجام چنین کاری نبود. در نهایت 4 چالش دخالت مکرر یا تاثیرگذاری مقام‌های رسمی اسرائیل و قانونگذاران ایالات متحده در این مذاکرات بود، به ویژه زمانی که واشنگتن یا دولت ترامپ آمادگی اون رو داشتن که بر سر برخی مسائل حیاتی سازش کنند.
درباره آنچه شما آن را تقابل ایران می‌خوانید، به تازگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، بلکه یک اختلاف ذاتی است. او گفت که دونالد ترامپ به دنبال تسلیم شدن ایران است، در حالی که ما باید خود را قوی تر کنیم. در بستر تقابل مورد اشاره شما، آیا این روی کرد به گفتگو یا توافق بالقوه‌ای منتهی خواهد شد؟
خب
بله، حتی قبل از دولت ترامپ هم شاهد دهه‌ها دشمنی و کم اعتمادی بین ایران و ایالات متحده بودیم، به ویژه بعد از جنگ 12 روزه که می‌دونیم آمریکا به اسرائیل چراغ سبز داد که زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای و نیروهای ایران رو هدف قرار بده. بعد از اونم که ایالات متحده خودش آشکارا وارد این تنش شد و پایگاه‌های هسته‌ای ایران رو بمباران کرد. همین مسئله خیلی‌ها رو در داخل ایران مجاب کرد که آمریکا در مذاکراتش حسن نیت نداره. بنابراین این چند دهه خصومت رو بگذاریم کنار وقایع اخیر و جنگ و در نتیجه به پایین‌ترین سطح از اعتماد بین طرفین می‌رسیم. به رغم همه اینها، دونالد ترامپ نمی‌خواد در مذاکره یا توافق و مصالحه رو ببنده. اون همچنان گاه به گاه اظهاراتی حداکثرگرا مطرح می‌کنه که در تضاد با اون موضعی که رسماً اعلام می‌کنه. حتی همین یکی 2 روز پیش هم گفت که با این همه درگیری که در خاورمیانه وجود داره مایل به عنوان یک عامل ایجاد صلح و توافق ایفای نقش کنه و در این حال نیم نگاهی هم به جایزه صلح نوبل داره. از اون طرف هم میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات و مسئولان ایرانی هم اظهارات تندی مطرح کردن، اما در این حال اونا انگیزه هایی هم دارن، از جمله اینکه از فشار اقتصادی و انزوای بین‌المللی کم کنن و بکوشن که مذاکره کنن و از یک رویارویی دیگه پیشگیری کنن. بنابراین میدونیم که حتی اگر در ظاهر امر اوضاع چندان امیدوار کننده به نظر نرسه، هر دو طرف انگیزه هایی دارن که به میز مذاکره برگردن.
ممکنه کمی هم در این باره توضیح بدید که برای حل 4 چالش پیش روی مذاکره جمهوری اسلامی و ایالات متحده چه گام هایی باید برداشته شود؟
خب فکر میکنم که اگر در دو طرف اراده سیاسی برای از سرگیری گفتگوهای سازنده وجود داشته باشه و انگیزه کافی هم داشته باشن و بارقی از اعتماد هم شکل بگیره، میتونن از چندین رهگذر این چالش ها رو حل و فصل کنن. دو طرف باید طرح اظهاراتی که فقط به تشدید تنش ها کمک میکنه رو به حداقل برسونن، یا اینکه وقتی میبینن پیشرفتی داره حاصل میشه و حرکت رو به جلوی مشاهده میشه، باید این بیانیه های عمومی رو به حداقل برسونن. فرقی هم نمیکنه که این حرفا رو برای مصرف داخلی میزنن یا از جانب آمریکا برای بازدارندگی مقابل ایران. در کنار به حداقل رسوندن اظهارات عمومی، دولت ترامپ باید به طور جدی تعلیق تحریم ها رو در نظر بگیره که به ایرانی ها این پیام رو برسونه که در گفتگو حسن نیت داره و میدونین که در شرایط کنونی احتمال مذاکرات پایینه، اما به فرض اینکه به اونجا برسیم، انتظارات طرفین از چارچوب و شکل انجام مذاکرات که مستقیم یا غیر مستقیم باشم باید شفاف مطرح بشه. فکر میکنم که در جریان پنج جور گفتگوی قبلی مشاهده کردیم که مذاکرات به طور غیر مستقیم با میانجیگری عمانی ها انجام شد و البته در مواقعی هم گفتگوهای مستقیم بین مقام های ایرانی و آمریکایی انجام شد و شاید در همین چارچوب عمل کنند. در این صورت اگر پیشرفتی حاصل بشه، چه بسا این آمادگی رو هم نشون بدن که برای نهایی کردن توافق به مذاکرات مستقیم هم تن بدن. همچنین باید در این باره هم شفافیت در دو طرف ایجاد بشه که آیا به دنبال توافقی جامع هستن یا تمایل به سوی رویکرد ایرانه که به دنبال توافقی موقت یا مرحله به مرحله است که در بین مراحل اون اقدامات مختلفی برای اعتمادسازی انجام بشه. دست آخر این که فکر میکنم واشنگتن نیاز داره که درباره رویکرد حداکثرگرای خودش تجدید نظر کنه و فکر میکنم هر دو طرف باید آمادگی سازش رو داشته باشن و میدونین در چندین مورد دولت ترامپ آمادگی این کار رو داشت. وقتی دیدن که با این میزان سرمایه‌گذاری ایران در برنامه هسته‌ایش که به نوعی براشون حکم افتخار ملی رو هم داره، باید امتیازاتی بدن. در یک مورد به نظر می‌رسید که دولت ترامپ آمادگی اونو داره که در زمینه سطح غنی‌سازی اورانیوم این امتیاز رو بده که صفر نباشه، در حد 3.67% یا حدود اون برای اهداف غیرنظامی صلح‌آمیز رو می‌پذیرفتن. و همچنین امتیاز دیگری که در قالب دادن مشوق به ایران برای صادرات نفتش بود و آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران. اینا امتیازاییه که واشنگتن میتونه در جریان مذاکرات برای نشون دادن حسن نیت و اعتمادسازی با ایرانی‌ها در نظر بگیره، قبل از اینکه ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش رو از بین ببره یا به خارج منتقل کنه، خصوصا اون بخش که تا سطح بالای غنی‌سازی شده.
اریک لاب بود، تحلیلگر مهمان امور خاورمیانه در بنیاد کارنگی. و در اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید مطالب، گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های بیشتری رو مطالعه بکنید، مثل همیشه میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا در اینترنت. و اما ایران ششمین پاییز خشک خود را پشت سر می‌گذارد و وضعیت سطح‌های کشور به مرحله بحرانی رسیده. اکنون تنها 33% ظرفیت سطح‌های ایران پر است و 67% آنها خالی ماندند. اما در این میانه آنچه پیوسته مورد غفلت است، نقش کلیدی مردم و افکار عمومی است در مواجهه با این بحران و مشارکت دادن آنها در سیاست گذاری ها. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
زنگ های خطر برای زیست پذیری تهران به صدا در آمده است و اغراق نیست اگر گفته شود بحران آب پایتخت از یک هشدار زیست محیطی رفته رفته به یک تهدید امنیتی و اجتماعی می تواند تبدیل گردد. آخرین وضعیت را از زبان عباس علی‌آبادی وزیر نیرو بشنویم.
انتقال آب از تهران میدونید از چندین صد و مخزن و حتی سفره زیرزمینی برای شبکه اضطراری استفاده میکنه. صد طالقان کاری ظرفیت توسعه دادیم چون خط نقطه قدیمی بود، خط اصلاح شده، الان بالای 7 متر مکعب برسانی آب داریم. اما مصرف تهران خیلی بیشتر از این حرف هاست.
مصرف تهران به واقع خیلی بیشتر از این حرف هاست. ظرفیت صدها به شدت کاهش یافته، اما تنها 30% آب پایتخت از سطح ها تامین شده و 70% بقیه از سفره های زیرزمینی تامین می شود. با این همه در همین شرایط مشکل اصلی و مهم مدیریت مصرف شهروندان است. محمد پناهی، معاون بهره برداری و توسعه آبفای جنوب شرق استان تهران، از میزان مصرف در روز 25 آبان میگوید.
من از مرکز کنترل آب شهر تهران در خدمت هستم. تولید آب در حال حاضر حدود 34 هزار لیتر بر ثانیه است و همین الان مصرف بزرگوارانمون تو شهر تهران 40 هزار لیتر بر ثانیه. اختلاف 6 هزار لیتر بر ثانیه یعنی چی؟ یعنی ما تو هر یک ثانیه و هر پلکی به هم زدنی 6 هزار لیتر داریم از ذخایر مخازن تهران و سدهای تهران برداشت اضافه داریم.
برای هر نفر 130 لیتر در 24 ساعت استاندارد مصرف است، اما این رقم در حال حاضر در شهر تهران برابر است با 210 تا 220 لیتر در یک شبانه روز. به گفته آبفای تهران در پایتخت 61% با پرمصرف یا بدمصرف شمرده می شوند و حدود 40% بر اساس الگوی مصرف آب مصرف می کنند. درست است که ناکارآمدی و سوء مدیریت حکومت حرف اول را در وضعیت بحرانی آب می زند، اما خشکسالی انباشته ایران و تغییر اقلیم بحران را تا آستانه ورشکستگی آبی سرزمینمان پیش برده است. بهیه جعفری، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران:
یعنی بجز استان گیلان ما اصلا تو هیچ یک از استانهامون افزایش بارش نداشتیم. دو تا استانمون نرمال بوده که باز یکیشون حدود مثلا 5-6% کاهش بارش داشته، ولی بقیه استانهای ما همه مواجه با کم بارشی بودن. این خشکسالی‌های چند سال اخیر باعث شده که ما به خصوص تو منطقه زاگرس در واقع خشکی انباشته‌ای داریم. حجم بزرگی از منابع آبی ما وابسته به اون منطقه هست. اگر استانی بخوایم بگیم، استانهایی که تو شرق کشور هستن با خشکسالی‌های خیلی شدیدتری مواجه بودن. از این ور هرمزگان در واقع خشکسالی شدید داشته و حتی تهران که خب واقعیت اینه که 5 سال پیاپی هست که ما خشکسالی داریم توی خود استان تهران.
مجموعه این شرایط باید شهروندان را به مصرف مقتصدانه و آگاهانه آب پیش ببرد، جایی که مردم می توانند ناجی خود باشند. محسن موسوی، فعال در زمینه آب و محیط زیست و عضو انجمن هیدروپونیک یا آبکشت ایران، در گفتگو با رادیوی جمهوری اسلامی از راه حل‌های فوری و ضروری میگوید.
در شهر تهران بارگذاری که شده که خیلی از صنایع در اینجا مستقر هست و خیلی از بخش کشاورزی در دشت برامین، دشت ملات و شهریار اینها مستقر شدن، اینا مصرف آب قابل توجهی دارن. بخش صنعت باید از پساب حاصل از تصفیه خونهای فاضل آب استفاده بکنه و بخش کشاورزی هم باید ما به سمت گلخانه بریم و باید مصرف آب اون رو با ایجاد گلخانه ها در سطح وسیع بتونیم جبران کنیم. در مورد بحث شهروندان، صرفه‌جویی سنگین باشه.
کارشناسان میگویند که در مواجهه با بحران عمیق آب، تمرکز بر راه حل‌های پایدار و کم هزینه داخلی مانند کاهش هدررفت شبکه و بازچرخانی پساب باید در ارجحیت قرار گیرد. در این شرایط برخی سیاستگزاران حکومتی به سمت پروژه‌های کلان و پرابهامی مانند انتقال آب از دریا گرایش پیدا کردند. شهروندان آگاه علاوه بر صرفه‌جویی باید با این راهکارها که نسل‌های آینده ایران زمین را درگیر معضلاتی پیچیده می کند مخالفت کنند. همانطور که کارشناسان تأکید کردند، در شرایط فعلی نقش مردم در کاهش مصرف حیاتی است، اما راه حل نهایی در گرو یک تغییر بنیادین در رویکرد حکمرانی است. عبور پایدار از این بحران نیازمند گذار از پروژه‌های کلان و غیر شفاف به سمت شفافیت، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد علمی و مشارکت دادن متخصصان مستقل و شهروندان در فرایند سیاست‌گذاری آب است. تنها با حاکم کردن عقلانیت می‌توان امید داشت که این سرزمین تشنه آینده‌ای پایدار و امن از نظر منابع آبی داشته باشد.
گزارشی رو میشنیدید از مهرداد میردامادی.
برو بریم
کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شهر.
کافه فردا گذر موقت.
بریم به ایران، جایی که کاخ مروارید معروف به کاخ شمس با طراحی و معماری منحصر به فردش رو به نابودی است. یک عضو شورای شهر کرج بعد از بازدید از این کاخ گفته که کاخ مروارید در حال فرو ریختن است. روند نابودی این کاخ اما از همان زمان روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی شروع شد، از مجاهدین خلق تا شخصی با نام جعفر شجونی و سپس بنیاد مستضعفان و بعد هم بنیاد تعاون مسکن سپاه دست به دست گشت و هر بار تکه‌ای از آن کم شد و بر ویرانیش افزون. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
کاخ مروارید در حال فرو ریختن است.
به گفته حسین مهاجری، عضو شورای شهر کرج، سقف‌ها فرو ریخته، دیوارها و مبلمان داخلی به شدت آسیب دیدند و وضعیت کاخ بسیار نگران کننده است. مجموعه کاخ مروارید، معروف به کاخ شمس، در سالهای 1345 تا 1347 در بلوار ارم مهرشهر برای اقامت شمس پهلوی ساخته شد. بزرگترین فرزند رضا شاه پهلوی و خواهر محمد رضا شاه. کاخی با معماری شبیه سفره ماهی که صدفیان را در بر گرفته، در زمینی به وسعت 111 هکتار و با زیربنایی حدود 2500 متر مربع، زمانی با عنوان نگینی در مهرشهر کرج می درخشید و فضای سبزش ریه تنفسی منطقه بود. حالا اما شدت آسیب هایی که به این مجموعه وارد شده به قدری بالاست که با گفته عضو شورای شهر کرج رو به نابودی است. اردیبهشت 1393، مسعود سلطانیفر، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گفته بود که 80% تجهیزات و اموال کاخ مروارید نابود شده و قابل مرمت نیست. او به خبرگزاری ایسنا گفته بود که پس از انقلاب 57 به دلیل نبودن ثبات در مدیریت کاخ آسیب زیادی به آن وارد شده است. 28 اسفند 1357، بی بی سی جهانی تصاویری از حضور مردانی مسلح در کاخ مروارید منتشر کرد. در آن زمان مجاهدین خلق محافظت از این کاخ را بر عهده گرفته و می گفتند که کاخ متعلق به دولت جدید است و این سرآغاز روند تخریب و نابودی کاخی بود که به گفته مقامات جمهوری اسلامی هم یکی از آثار شاخص معماری مدرن ایران است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که پس از انقلاب 57 اداره کاخ مروارید برای مدتی به شخصی به نام جعفر شجونی واگذار شد. جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی بود. او در گفتگویی با سایت جهان نیوز در سال 1391 خود را نماینده امام یعنی روح الله خمینی معرفی و اعتراف کرده بود که از فروش اموال کاخ شمس 750 هزار تومان پول به دست آورده و از این پول حقوق پاسداران را می‌داده است. در آن زمان وبسایت تابناک گزارش داده بود که اوایل انقلاب عکس‌هایی از شجونی در خبرگزاری‌های خارجی منتشر شده بود که او را در حال فروش لوازم شخصی و اجناس عتیقه شمس پهلوی نشان می‌داد. تصاویری از او که یک لباس خواب را در حراجی کاخ مروارید سر دست گرفته تا بفروشد، او اما در مصاحبه با جهان نیوز گفته بود که شلوار لی بود. پس از او کاخ مروارید به بنیاد مستضعفان واگذار شد و پس از آن هم در اختیار بنیاد تعاون مسکن سپاه قرار گرفت. این مجموعه تا مدت‌ها به عنوان موزه و با نام مجتمع اردویی تفریحی شهید فهمیده استفاده می‌شد. هرچند که کاخ مروارید در سال 1381 در فهرست آثار ملی ثبت شد، ولی این اتفاق هم نتوانست تغییری در روند تخریب و نابودی روز به روز کاخ ایجاد کند. بسته شدن درهای این کاخ به روی مردم از همین سال بر نگرانی‌ها درباره وضعیت و سرنوشت آن دامن زد. نگرانی‌هایی که بی جا نبود. نوروز 1397 وقتی برای بازدید عموم گشوده شد، همه وسایل آن به سرقت رفته بود و واکنش‌ها به وضعیت اسفبارش باعث شد مجدداً بسته شود.
اسکلت فلزی شد، بتونیش مون باقی مونده. تزئیناتش همش خراب شده، از بین رفته. واقعاً حیفه. این اون موقعی که سالم بود می‌دیدیم خیلی انسان لذت می‌برد.
صدای مردمی که برای بازدید کاخ مروارید رفته بودند در گزارشی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
بعد مسئله مهمش مرمتشه.
هر هزینه‌ای که کنم به نظرم بازگشت داره.
در سال 1395 سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کرد که سپاه پاسداران به طور مشروط با واگذاری کامل کاخ مروارید موافقت کرده، اما معادل مساحت آن درخواست زمین کرده است. رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اما مرداد امسال گفته که کاخ مروارید همچنان در اختیار نیروهای نظامی است. کاخی که به گفته عبدالناصر میرچی مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز، تکنیکایی که در ساخت، طراحی و رنگ‌آمیزیش به کار گرفته شده، حتی از سبک و شیوه ساخت کاخ سعدآباد هم برتر بوده است. کمال کمونه از معماران کاخ گفته که مجموعه مروارید را گروه معماری آمری خسروی و کمونه که در سالهای دهه 40 نمایندگی بنیاد فرانک لوید رایت، یکی از پرآوازه‌ترین معماران آمریکایی در ایران را داشتند، جهت استفاده شخصی شمس پهلوی ساختند و مجسمه‌هایی با امضای سالوادور دالی در کاخ وجود داشت.
حالا اما بیرون محوطه کاخ مروارید اطلاعیه‌ای برای همه شهروندان نصب شده با این درخواست که اگر هر کدام از شهروندان عکس یا سندی در رابطه با این کاخ دارند آن را به اداره میراث فرهنگی استان البرز ارائه دهند تا اطلاعات سازمان میراث فرهنگی درباره این بنا و اشیاء موجود در آن تکمیل شود.
از فرشته قاضی می شنیدید. و اما با وجود تهدید رسمی دونالد ترامپ مبنی بر شکایت 1 تا 5 میلیارد دلاری از بی بی سی، رئیس هیئت مدیره بی بی سی گفته هیچ مبنایی برای افترا وجود نداره و مصمم به جنگیدن است. رضا جمالی گزارش می دهد.
سمیر شاه رئیس هیئت مدیره سازمان بی بی سی روز دوشنبه به کارکنان سازمان خود اطمینان داد که شکایت مورد تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هیچ مبنایی برای افترا ندارد و تأکید کرد که این سازمان مصمم به جنگیدن در برابر این تهدید است. این جنجال از یک مستند بی بی سی شروع شد که اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 پخش شد. در این مستند 3 بخش از سخنرانی دونالد ترامپ در 6 ژانویه 2021 یعنی روز حمله حامیان او به ساختمان کنگره به شکلی ویرایش و به هم چسبانده شده بود که به نظر برخی کارشناسان این تصور را ایجاد می‌کرد که او خواستار خشونت بوده است. وکلای رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کردند در صورت عدم پس گرفتن مستند عذرخواهی و جبران خسارت مالی و اعتباری تا سقف 1 میلیارد دلار از بی بی سی شکایت خواهند کرد. با این حال دونالد ترامپ روز جمعه گفت که احتمالاً این هفته از بی بی سی به مبلغی بین 1 تا 5 میلیارد دلار شکایت خواهد کرد. با این وجود بی بی سی رسماً عذرخواهی کرده و گفته است که تدوین سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا اشتباه در قضاوت بوده، اما با این موضوع هم مخالفت کرد که مبنایی برای ادعای افترا وجود دارد و از پذیرفتن پرداخت غرامت مالی نیز خودداری کرده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که وظیفه دارد با شکایت حقوقی جلوی تکرار چنین اقداماتی را بگیرد و احتمالاً شکایت در ایالات متحده و در فلوریدا ثبت خواهد شد. وکلای دونالد ترامپ دلیل این تصمیم را منقضی شدن محدودیت 1 ساله برای طرح دعوای افترا در بریتانیا عنوان کردند. به نوشته رویترز انتظار می رود بی بی سی استدلال کند که این برنامه در آمریکا پخش نشده و در سرویس پخش آنلاین آن نیز در دسترس رأی دهندگان فلوریدا نبوده است. این بحران در حال حاضر سازمان بی بی سی را در بزرگترین چالش چند دهه اخیر خود قرار داده است. در پی این جنجال 2 تن از مدیران ارشد این سازمان تیم دیوی مدیر کل و دبورا ترنس رئیس بخش اخبار استعفا دادند. سازمان بی بی سی که در سال 1922 تأسیس شده عمدتاً از طریق حق نمایشی که مردم بریتانیا می پردازند تأمین مالی می شود.
از رضا جمالی می شنیدید. از هفته آینده پخش یک سریال کوتاه در شبکه بی بی سی درباره نازنین زاغری ردکلیف کارمند شرکت تامسون رویترز که پیشتر در ایران بازداشت بود پخش خواهد شد. از بابک غفوری آذر می شنوید.
My love.
Can't wait to see you. Both of you.
ملازمه زاغری هستی؟
We've been told there's a problem with her passport.
سریال زندانی 951 روایت 6 سال بازداشت و حضور اجباری نازنین زاغری ردکلیف در ایران است. 6 سالی که با تلاش‌های مداوم و سرسختانه همسرش ریچارد برای آزادی این کارمند آن زمان شرکت تامسون رویترز همراه بود.
Foreign Office has advised me to do nothing.
دخترم که می‌بینم.
Another lie, another game, and now she's God knows what.
این سریال که پخش آن از 23 نوامبر 2 آذر ماه از شبکه 1 بی بی سی بریتانیا آغاز می‌شود، بر مبنای کتابی که به صورت مشترک توسط نازنین زاغری و ریچارد ردکلیف نوشته شده ساخته شده است. این اثر در 4 قسمت 1 ساعته ساخته شده و از لحظه بازداشت نازنین زاغری در فرودگاه تهران تا آزادی و بازگشت او به بریتانیا را در بر می‌گیرد. جوزف فاینز بازیگر تقدیر شده فیلم‌هایی چون شکسپیر عاشق و الیزابت و سریال سرگذشت ندیمه نقش ریچارد ردکلیف را در این سریال بازی می‌کند. و نرگس رشیدی بازیگر ایرانی تبار مقیم آمریکا ایفاگر نقش خانم زاغری است. در آستانه پخش این سریال جوزف فاینز در گفتگویی با روزنامه گاردین مجموعه آنچه بر نازنین زاغری رفت را گروگانگیری دولتی توصیف کرده و گفته است واضح است که چنین اتفاقاتی ادامه دارد و افراد و خانواده‌های بیگناه کاملا از هم پاشیده و تا آخر عمر در مخمصه افتادند. نرگس رشیدی هم در گفتگو با گاردین با اشاره به آشنایی ایرانی‌ها با عملکرد حکومت ایران درباره اتهاماتی که به افراد مختلف می‌زند گفته است همه ما کاملا آگاه بودیم که هیچ حقیقتی در دلایل ساختگی که آنها برای نگهداری او مطرح کرده بودند وجود ندارد. نازنین زاغری در سال 1395 به اتهام جاسوسی هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او در دادگاه به اتهام توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی به زندان محکوم شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال 1400 هنگامی که دوران محکومیت 5 ساله نازنین زاغری به پایان رسیده بود او را با اتهام تازه‌ای به 1 سال زندان دیگر محکوم کرد. در این مدت همسرش ریچارد رادکلیف با انجام اقدامات مختلفی چون تحسن و اعتصاب غذا کوشید توجه رسانه‌ها و مقام‌های بریتانیا را به ادامه بازداشت خانم زاغری و لزوم آزادی او جلب کند. نازنین زاغری در نهایت به همراه یک زندانی دو تابعیتی دیگر به نام انوشه آشوری پس از سفر یک هیئت بریتانیایی به تهران آزاد شد و هر دو به خاک بریتانیا بازگشتند. او پس از آزادی بارها ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی تمام اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده است.
و با این گزارش بابک غفوری آذر به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی را آرزو می کنم.